صفحه 112. پدر من شاه کشور در سن 70 سالگی بدرود زندگی گفت و من به جای او به تخت شاهی نشستم و با دختر عموی خود ازدواج کردم و هر دم از امتیازات زندگی سلطنتی برخوردار شدیم. ما هر دو صمیمانه یکدیگر را دوست داشتیم و به یکدیگر عشق می‌ورزیدیم. زندگی پرسعادتی داشتیم که مدت 5 سال با خوشنودی و شادی گذشت. ولی از سال پنجم حس کردم که همسرم علاقه‌ای به من ندارد. در یکی از شب‌ها که دخترمویم به گرمابه رفته بود، پس از خوردن شام خوابم آمد و در همان حال روی مبل دراز کشیدم و چشمانم را بسته بودم. دو ندیمه همسرم که هر کدام با باد بزنی مرا باد می زدند تا از گرما و مگس مرا محفوظ نگه دارند، با یکدیگر به صحبت پرداختند. ولی من که هنوز بیدار بودم و فقط چشمانم را بسته بودم، شنیدم که آنها چنین گفتند: آیا ملکه در رفتار خود نسبت به شاه به این جوانی و خوش‌سیمایی دچار اشتباه نگردیده است؟ دیگری پاسخ داد: بی‌تردید ملکه دچار اشتباه است. من که حقیقتاً سردر نمی‌آورم چرا او چنین رفتاری پیش گرفته است و هر شب از قصر خارج می‌شود و شاه را در قصر خود تنها می‌گذارد. آیا شاه تا این درجه در بی‌خبری و غفلت به سر می‌برد؟ در اینجا ندیمه اولی گفت: چطور تو انتظار داری شاه از غیبت شبانه ملکه با خبر باشد؟ ملکه هر شب شیره گیاه دارویی به خصوصی را که بسیار خواب‌آور است به شاه می‌خوراند، به طوری که در اثر این دارو شاه سراسر شب را تا هنگام صبح در خواب عمیق فرو می‌رود و ملکه با خیال آسوده با معشوق خود تا فرارسیدن صبح به خوشگذرانی مشغول می‌شود و همین که خورشید طلوع می‌کند ملکه به قصر باز می‌گردد و دوباره در بستر خود کنار پادشاه استراحت می‌کند و آنگاه عطری را از زیر بینی شاه می‌گیرد که او را بیدار می‌سازد. اکنون سرور من، حدس بزنید پس از شنیدن این گفتگو چه حالی به من دست داد و از حیرت و ناباوری و تأسف و افسوس چه طوفانی در روح و فکرم برپا گردید. ولی خود را نگه داشتم و نشان ندادم که گفته های آنها را شنیده ام. ملکه از گرمابه بیرون آمد و با هم شام خوردیم و قبل از آن که به بستر رویم او جامی پر از همان مایه همیشگی به من تعارف کرد. این همان مایه بود که هر شب قبل از خوابیدن من عادت به نوشیدن آن داشتم، ولی این بار جام را گرفتم و به طوری که ملکه متوجه نشود از پنجره بیرون ریختم و بعد جام را به دهان خود نزدیک کردم و بعد آن را به ملکه دادم. او خیال کرد که آنچه را که در جام بوده نوشیدم. آنگاه با اتفاق هم به بستر رفتیم و پس از مدتی که مطمئن شد خوابم برده است از بستر برخاست و در حالی که لباس می پوشید با صدای بلند گفت: بخواب که هرگز دیگر از خواب بیدار نشوی. این را گفت و از اتاق بیرون رفت. همین که ملکه از خوابگاه بیرون رفت، من از بستر برخاستم و با سرعت لباس پوشیدم، شمشیرم را برداشتم و به دنبال او رفتم و با چنان شتاب زدگی حرکت کردم که رفته رفته صدای پای ملکه را که در جلوی من حرکت می‌کرد شنیدم. من هم به نرمی و ملایمت گام برمی‌داشتم که مبادا متوجه شود من او را دنبال می‌کنم. ملکه از چندین در بزرگ حیات عبور کرد و در مقابل هر کدام از آنها کلمات سحرآمیزی گفت و درها باز می‌شدند. من از آن کلمات چیزی نفهمیدم، اما دنبال ملکه من هم وارد می‌شدم. آخرین در بزرگ دری بود که به باغی وارد می‌شد و ملکه وارد آن باغ گردید. من در گوشه‌ای خود را پنهان کردم تا مبادا ملکه مرا ببیند. همین که ملکه از پت زمین عبور کرد، برگشت و پشت سر خود را نگاه کرد تا مبادا کسی او را دنبال کرده باشد. آنگاه وارد بیشه‌ای شد و از آنجا به جاده‌ای وارد شد که اطراف آن را نرده‌های چوبی پوشانده بود. من از راه دیگر تعقیب خود را دنبال کردم و خودم را به نزدیکی او رساندم که مشغول صحبت با مردی بود. شنیدم که ملکه می گفت: من سزاوار این همه سرزنش تو نیستم که مرا به جهت سهل‌انگاری مورد توبیخ قرار دهی. تو خوب می‌دانی که چه امری مانع من است، ولی چنانچه این همه عشق و فداکاری که در راه تو نشان دادم کافی نباشد، حاضرم بیش از پیش عشق خود را به تو ثابت نمایم. کافی است که تو فقط فرمان بدهی. تو قدرت مرا آگاهی و اگر تو اراده کنی من تا قبل از طلوع آفتاب این شهر بزرگ و این قصر باشکوه را تبدیل به ویرانه‌ای خواهم کرد که فقط جایگاه گرگ‌ها و جغد‌ها و زاغ‌ها شود. آیا می‌خواهی که تمام سنگ‌های مرمر یک پارچه و زیبای این قصر را که به این استحکام و قشنگی در این قصر به کار رفته است آنچنان جا به جا کنم که تا آن سوی کوه‌های قفقاز پرتاب شوند؟ فقط کافی است که تو اراده کنی و یک کلمه بگویی. بکن. همین که سخنان ملکه پایان یافت، به اتفاق عشق خود وارد جاده دیگری شدند و از کنار من عبور کردند. در این موقع من شمشیر خود را آماده نگه داشته بودم و معشوق ملکه درست در کنار من در تاریکی ایستاده بود و مرا نمی‌دید. در همین لحظه گردن او را هدف قرار دادم و ضربه محکمی بر گردنش وارد ساختم که به روی زمین افتاد و تصور کردم او را به هلاکت رساندم. به این جهت فرار را برقرار ترجیح دادم بدون آنکه مرا شناخته باشد. در این ماجرا ملکه را نکشتم، زیرا او از قبیله و طایفه خودم بود. ضربه‌ای که من بر گردن معشوق ملکه وارد کردم کاملا کشنده بود، اما ملکه با نیروی سحر و جادوی خود مانع مردن او شد و او را به حالتی درآورد که نه کاملا مرده و نه کاملا زنده بود. اما هنگامی که از میان باغ می‌گذشتم تا خودم را به قصر برسانم، فریاد و ناله ملکه را می‌شنیدم که بسیار اندوهگین بود و خوشحال بودم که ملکه را به حرکت نرساندم. وقتی به خوابگاه برگشتم، یک راست وارد بستر خواب شدم و خوشحال بودم که آدم گناهکار را به مکافات عمل بدش رساندم. جوان به سلطان گفت: چون صبح از خواب بیدار شدم، دیدم که ملکه در کنار من در بستر افتاده است، اما ندانستم که خواب است یا بیدار. به هر حال من از جای برخاسته لباس پوشیدم و از اتاق خارج شدم و پس از مشورت با هیئت مشاورین خود به قصر برگشتم و ملکه را به لباس عزا دیدم. در این هنگام در حالی که ملکه موهایش پریشان بود و حالتی ماتم زده و افسرده داشت به طرف من آمد و گفت: شهریار، مرا ببخشید که در چنین حالت نامساعدی هستم. سه پیش آمده ناگوار برایم اتفاق افتاده است. ملکه مادرم به رحمت ایزدی پیوسته، پدرم در جنگ جان خود را از دست داده و برادرم در جنگ به هلاکت رسیده است. من مصیبت زده هستم و ناچارم در اندوه و ماتم عزیزان از دست رفته به عزا بنشینم. من به او گفتم: بسیار متأسفم و در اندوه شما خود را شریک می دانم. خدا صبر و بردباری دهد. شما را به هیچ وجه نمی توان سرزنش کرد و حاضرم هر خدمتی که از من ساخته است برای شما انجام دهم. با این مصیبت بزرگی که بر تو وارد شده، اگر واکنش نشان نمی دادی مایه شگفتی بود و این عشقهای همراه با سوز و گداز نشانه تأثیر و عاطفه و سرشت نیک تو است که به پدر و مادر و برادر خود دلبستگی شدید داشته ای. امیدوارم که رفته رفته با گذشت زمان التیامی در اندوه و غم تو پدیدار شود. ملکه به تالار مخصوص خودش رفت و در آنجا تمام اوقات شبانه روز خود را به گریه و زاری پرداخت و مدت یک سال تمام به این منوال روزگار گذرانید. بعد از چندی ملکه از من خواهش کرد که اجازه دهم در محدوده زمین‌های قصر برای خودش آرامگاهی بسازد و در آنجا ایام خود را به سر آورد و در آنجا گوشه تنهایی اختیار کند تا آنکه عمرش به پایان رسد و مرگ به سراغش بیاید. من هم به او اجازه دادم. ملکه هم قصر مجللی برای خودش بنا کرد و آنجا را قصر عزاداری نام نهاد. همین قصری که الان می‌بینید. هنگامی که بنای این قصر به پایان رسید، ملکه معشوق خود را به این قصر آورد و همونطور که قبلا گفتم، پس از زخم مهلکی که من بر گردن معشوقه ملکه وارد کردم، ملکه با سحر و افسون مانع مرگ او شد و بعدن او را در این قصر جای داد و هر روز ظاهرا برای عزاداری به این قصر می آمد. معشوق ملکه نه تنها با افسون و جادو علاج نگردید، بلکه قادر به حرکت هم نبود و به تمام معنی ناتوان از انجام هر کاری بود و قدرت تکلم و سخن گفتن را هم از دست داده بود. هیچ آثار و علائم زندگی جز نگاه کردن در او وجود نداشت. یعنی فقط می توانست نگاه کند و مقاصد خود را با نگاه کردن بفهماند. با وجود این ملکه با دیدار معشوق خود را تسلی می داد. روزی دوبار به دیدن او می رفت و هر بار ساعتها نزد او می ماند و آنچه را که عشق کورکورانه او به او دیکته می کرد بر زبان جاری می ساخت و با معشوق بیجان خود راز و نیاز عاشقانه می کرد. در این حال ملکه نمی دانست که من از ماجرا اطلاع دارم. روزی از روزها از روی کنجکاوی به قصر عزاداری رفتم و در گوشه پنهان شدم و گوش دادم تا دریابم ملکه با معشوق خود چه راز و نیازی دارد. شنیدم میگوید: عزیزم، بزرگترین رنج من دیدن تو در این وضع است. من هم به اندازه تو و مانند تو از این حالت رنج میبرم. ولی ای جان شیرینم، آخر تو هم در مقابل این همه سخنی که من میگویم کلمه حرف بزن و مرا خوشحال کن. تا کی میخواهی خاموش باشی؟ فقط یک کلمه، ای کاش میتوانستی. شیرین ترین لحظات عمر من لحظه هایی است که در حضور تو میگذرانم و در این غم بزرگ با تو مشارکت میکنم. من نمیتوانم از تو دور باشم. من لذت دیدن تو را بر تمام جهان هستی و دنیا ترجیح میدهم. با شنیدن این سخنان از ملکه که چندین بار هم با بغض سخن او را قطع کرد، صبر و تحمل خود را از دست دادم. به او نزدیک شدم و گفتم: ای بانوی من، این همه بیتابی و زاری و عزاداری کافی است. اینک وقت آن است که به فکر خودت و من باشی. من هم سهمی از زندگی زناشویی دارم که تو آن را کلن فراموش کرده ای. ملکه پس از شنیدن سخنان من گفت: ای سرور من، تو اگر لطف و محبتی به من داری، اجازه فرما تا به گریه و زاری و بدبختی خودم ادامه دهم و آنقدر گریه کنم تا آنکه مرگ فرار سد و مرا از این ماتم بزرگ خلاصی بخشد. وقتی دیدم سخنانم بیفایده است، او را به حال خود گذاشتم و رفتم. مدت 2 سال تمام ملکه هر روز به سراغ معشوق می رفت و زار زار می گریست و همین رویه را ادامه می داد. برای بار دوم به قصر عزاداری رفتم. او را دیدم که همچنان عشق می ریزد و سخن می گوید. خود را در کنجی پنهان کردم و شنیدم که می گفت: اینک 3 سال است که تو یک کلمه با من حرف نزدی. تو هیچ واکنشی به این همه راز و نیاز من از خود نشان ندادی. من این همه عشق می ورزم، تو هیچ نمی گویی و توجهی به ناله ها و درد هایم نمی کنی. آیا این حالت تو بر اثر ناتوانی است یا به خاطر بی‌اعتنایی می باشد؟ ای آرامگاه، آیا تو این عشق و شور را از او گرفته ای؟ آیا تو آن چشمهای عاشقانه را که نوید عشق به من الهام می کرد و دلخوشی من بود از من برگردانده ای؟ نه، هرگز نمی توانم هیچ کدام از اینها را باور کنم. نه، هیچ کدام از اینها نمی تواند باشد. ای گور سرد، به من بگو چه معجزه ای رخ داد که تو توانستی چنین گنج بیمانندی را در آغوش خود بگیری؟ در اینجا جوان گفت: من باید اعتراف کنم که با شنیدن سخنان ملکه غیرتم به جوش آمد و خشم سراپای وجودم را فرا گرفت، زیرا این همه عجز و التماس و خاری و منت برای معشوقی بود که شما نمی توانید حد بزنید چه کسی بود. او هندوی سیاه پوستی بود که تا این درجه مورد ستایش و محبت ملکه قرار گرفته بود. من در برابر این معشوق زشت و سخنان عاشقانه ملکه به او از خود بی خود شدم و فریاد برآوردم: ای گور سرد، چرا تو این هیولای زشت را یک باره در کام خود فرو نمیبری؟ و بهتر گفته باشم، چرا ملکه و معشوق او را در کام خود جای نمیدهی که به کام دل خود برسند؟ هنوز این سخنان از دهان من خارج نشده بود که ملکه مانند ببر تیر خورده خشمگین شد و از جای خود که در کنار این مرد سیاه بود برخاست و فریاد کشید: ای جنایتکار، تو باعث این بدبختی و سیاه روزی بوده ای. تو نمی دانستی که من از اول این را می دانستم. من مدت هاست که آن را از تو پنهان داشتم. این دست به خون تو آلوده است که این بدبختی و این ناتوانی را برای این مرد و من به وجود آورده و به این عاشق رحم نکردی و حالا هم عاشق مایوس از امید را می رنجانی و زجر می دهی. بعد از سخنان ملکه من در کمال خشم و غضب فریاد کردم: بلی، من این هیولای زشت را گوشمالی دادم و حقش را کف دستش گذاشتم. بایستی همین عمل را با تو هم می کردم و اکنون پشیمانم که چرا چنین نکردم. تو از خوبی من سوء استفاده کردی. همین که این کلمات را گفتم، شمشیرم را برداشتم و خواستم به سوی او حمله کنم که او را به سزای بد کردارش برسانم، که ناگاه نگاه خیره و لبخند طنامیزی به من انداخت و کلمات عجیب و غریبی برشمرد که من از آنها چیزی نفهمیدم و بعد از آن گفت: من تو را جادو می کنم که از قسمت کمر به پایین به صورت سنگ مرمر شوی. و بلافاصله من هم به همین وضعی که مشاهده می کنید در آمدم. در واقع مردهی هستم میان زندگان و زندهی هستم در بین مردگان. شاه جوان شرح حال خود را برای سلطان دنبال کرد و گفت: با تلسمی که این زن که نمیتوان نام ملکه روی او گذاشت در مورد من به کار برد و مرا به این شکل درآورد و بعداً با افسون و تلسم دیگر مرا به این تالار منتقل کرد. پایتخت کشورم را ویران کرد. شهری که آباد و پر جمعیت بود و از لحاظ تجاری رونق فراوان داشت. خانه های مردم و بازارها را خراب کرد و به جای آن این آبگیر را پدید آورد و ماهی های رنگارنگ را در آن به وجود آورد و اطراف آبگیر را به صورت مزرعه و بیابان تبدیل کرد. ماهی های رنگی چهارگانه نمودار مردم این شهر است که به چهار گروه تقسیم می شدند و هر گروه نمایانگر نوعی مذهب بوده است که هر کدام در منطقه خود زندگی می کردند. رنگ سفید علامت مذهبی گروه مسلمانان و رنگ سرخ نشانه گروهی که آتش را مورد احترام قرار می دادند. رنگ آبی علامت گروه مسیحیان و بالاخره رنگ زرد علامت گروه یهودیان بوده است. چهار تپه کوچک نمودار چهار جزیره که این کشور و نام این کشور را تشکیل می داد. این توضیحاتی که دادم اطلاعاتی بود که این ساحره جادوگر به من گفت و خشم خود را نسبت به من با زیر و زبر کردن و تبدیل کردن کشورم به وضعی که او خواسته است تسکین بخشد. ولی مطلب به همین جا ختم نمی شود. او علاوه بر این دگرگونی و ویرانی که برای کشور و ملت من به وجود آورد و خود مرا هم به این صورت که انسان ناقص و ناتوانی هستم در آورد، تازه هر روز اینجا می آید و با تازیانه چرم گاو میش 100 ضربه به گردن و قسمت بالای بدن من که حالت سنگی ندارد می زند و وقتی خون تمام ناحیه بدن و گردنم را فرا می گیرد، آن وقت با پارچه زبر و ناهمواری که از پشم سخت بز می باشد روی آن ناحیه مالش می دهد و دردناکترین زرج و جراحت را در گردن و بدنم به وجود می آورد. بعد از آن این لباس گشاد و بلند زنانه را که مشاهده می کنید به نشانه توهین و بی احترامی روی بدنم می اندازد. سخنان شاه جوان که به اینجا رسید شروع به گریستن کرد. دل سلطان برای بدبختی او سوخت ولی از شدت تأثر یارای تسلی دادن به او را نداشت. شاه جوان در حالی که اشک از چشمانش به صورتش می غلطید سر را رو به آسمان بلند کرد و گفت: ای پروردگار توانا، تو خود شاهدی که چه زجرها کشیدم. خودت داوری کن. من خود را به تو تسلیم می کنم. توی سبب ساز و قادر مطلق. من همه رنجها و سختیها را با بردباری بر خود هموار می کنم، زیرا حتما خواست تو بوده است که چنین باشد. پس من هم باید آن را بپذیرم. حال که چنین است از تو می خواهم در پایان کار پاداش نیک به من التفات کنی. سلطان که سخت تحت تأثیر سخنان تکان دهنده شاه جوان قرار گرفته بود گفت: به قدر کافی گریه و زاری کرده ای و من هم تصور نمی کنم کسی بیش از من دلش برای تو سوخته باشد. من تصمیم گرفتم به هر قیمتی باشد انتقام تو را از این زن جنایتکار بگیرم. فقط به من بگو این ساحری نابکار و مشوق او را کجا می توانم پیدا کنم؟ شاه جوان پاسخ داد: همونطور که گفتم مشوق این زن ساحره در قصر عزاداری در درون گوری قرار دارد که به شکل گنبد مدوری است. قصر عزاداری در گوشه ای از در بزرگ ورودی به این قصر متصل می شود. اما آن ساحره دشقیم هر روز صبح پیش از طلوع آفتاب به سراغ من می آید و 100 ضربه تازیانه به من می زند و مرا غرق در خون می کند. پس از آن مایه ای را که خودش درست کرده برای معشوق خود می برد و آن را هر روز به او می خوراند تا زنده بماند. من که قادر به دفاع از خود نیستم مجبورم این انتقام خونین را با درد و جراحت تحمل کنم و این زن ساحره در لحظاتی که در نزد معشوق به سر می برد از سکوت و خاموشی او شکوه و شکایت می کند. ولی از روزی که معشوق او مجروح و بهتر گفته باشم مرده ی نیمه جانی شده است، روزانه به دیدن او و معاشقه یک طرفه با او می رود. سلطان پس از شنیدن این سرگذشت دردناک آهی کشید و گفت: کسی را تاکنون نمی شناسم که سرنوشتی به این تلخی و ناکامی داشته باشد و اگر مورخین شرح داستان تو را بنویسند از هر سرگذشتی غم‌انگیزتر خواهد شد. بنابراین بر تو واجب است که انتقام خود را از این ساحره جنایتکار بگیری و هیچ نیرویی مانع از انتقام گیری من نخواهد گردید. در این هنگام سلطان خود را به شاه جوان معرفی کرد و علت آمدن خود را به این منطقه برای او تعریف کرد. آنگاه هر دو عهد کردند که تا پایان کار با یکدیگر متحد باشند و قرار گذاشتند نقشه‌ای را که کشیدند فردا به موقع اجرا گذارند. سلطان به استراحت پرداخت، اما آن شاه جوان آن شب هم مانند سایر شبها از زمانی که نیمی از بدن او سنگ شده بود خوابش نبرد و تا بامداد بیدار بود و هزاران فکر گوناگون از مغزش می‌گذشت. اما روزنه امید در افق تاریک زندگی خود احساس می‌کرد. صبح روز بعد سلطان خیلی زود بیدار شد و جامعه گشاد خود را که مزاحم دست و پای او بود درآورد و در گوشه پنهان ساخت. سپس به قصر عزاداری وارد شد. تالار بزرگ و زیبایی را دید که صدها شمع فضای آن را غرق در نور کرده و بوهای خوش از درون جعبه‌های طلایی هوا را خوشبو کرده بودند. جعبه‌ها کار اساتید فن و همگی زرین و به نحو منظمی به ردیف در کنار هم قرار گرفته بودند. در میان تالار تخت مخصوص مشروق را دید که روی آن دراز کشیده است. سلطان بدون معطلی شمشیر به دست به سراغ مشروق رفت و او را کشت و جسد او را در داخل چاهی که در حیاط قصر بود انداخت و خود به جای او روی تخت دراز کشید و شمشیرش را هم با خود همراه برد و آن را در زیر ملافه پنهان کرد تا نقشه خود را برای انتقام گرفتن از این ساحره جنایتکار عملی سازد. طولی نکشید که زن ساحره وارد شد. ابتدا به سوی شاه جوان رفت و با وحشیانه ترین و بیرحمانه ترین وجه او را تازیانه زد و آن بیچاره با ناله و التماس خود فضا را غم‌انگیز و پرماتم ساخت و زن ساحره هم بدون کمترین شفقتی او را زیر ضربات تازیانه غرق به خون کرد و آنقدر او را تازیانه زد تا تعداد ضربه ها به 100 رسید. در همان حال زن ساحره می گفت: تو به معشوق من رحم نکردی، چگونه انتظار رحم از من داری؟ پس از آن که زن ساحره ضربه های تازیانه را به 100 رسانید، همان پوست بز را که پشمای زبر ناهموار داشت روی بدن مجروح او کشید و فریاد شوهر را از شدت سوزش و جراحت به آسمان رسانید. بعد از آن زن ساحره خود را نزدیک تخت خواب معشوق رسانید و گفت: چرا از انتقام جویی من ناراحت می شوی؟ گمان می کنم انتقام جویی من از لطمه‌ای که این مرد خیانتکار به زندگی و تندرستی تو وارد کرده دردناک‌تر نباشد. تو نباید ناراحت شوی، زیرا من از کسی انتقام می گیرم که دلبندم را به این روز انداخته و او را کاملا ناتوان ساخته. بلایی که این مرد بر سر تو آورده موجب شده است که من نتوانم شب و روز خواب راحتی داشته باشم. در این هنگام سلطان که می‌دید زن ساحره او را به جای معشوق تصور کرده، حالت کسی را به خود گرفت که تازه از خواب عمیقی برخاسته و با تقلید لهجه و زبان سیاه‌پوستان به سخن درآمد و گفت: هیچ نیروی به قدرت پروردگار توانا نیست. زن از شنیدن صدای معشوق از جای خود بلند شد، فریادی از شادی برآورد و گفت: ای خدای بزرگ، آیا درست می‌فهمم که معشوق عزیزم سخن می‌گوید و یا اینکه من خود را فریب می‌دهم؟ آنگاه سلطان خطاب به زن ساحره گفت: بدبخت بیچاره، آیا تو خود را شایسته می‌دانی که من با تو سخن بگویم؟ ملکه یا همون زن ساحره گفت: بلایت به جانم، چرا اینگونه با من سخن می‌گویی؟ سلطان به جای معشوق گفت: برای آنکه وقتی تو می‌خواهی با نواختن ضربات تازیانه بر بدن شوهرت از او انتقام بگیری، ناله ها و فریاد های بلند او مانع از استراحت خواب من می شود. من باید مدت ها پیش حالم بهتر می شد، اما بیرحمی های تو بهبودی مرا عقب انداخت. از اینکه تو شوهرت را تلسم کردی چه سودی برای من دارد؟ علت خاموشی و حرف نزدن من همین هاست و تو خود مسبب آن هستی. در این هنگام ملکه رو به معشوق کرد و گفت: ای عزیز دل من، هرچه بخواهی خواهم کرد. آن کاری را خواهم کرد که تو را آرامش دهد و خوشنودی تو در آن باشد. آیا میل داری که او را به حالت قبلی درآورم؟ سلطان پاسخ داد: بله، هر چه زودتر این کار را بکن تا من بیش از این دچار ناراحتی نباشم. ملکه فوراً از قصر عزاداری خارج شد، ظرفی را پر از آب کرد و وردی خواند و بر آن ظرف دمید. آب شروع به جوشیدن کرد و بخار از روی آن برمی‌خاست، درست مثل آن که بر سر آتش گذاشته باشد. بلافاصله به قصری رفت که شاه جوان شوهرش در آنجا بود و آب را بر روی او پاشید، در حالی که می گفت: ای آفریدگار بزرگ، در صورتی که این بنده را از روز نخست چنین نیافریده ای یا او را نخواسته ای به این حالت درآوری، پس او را به حالت اصلی برگردان و چنانچه از ابتدا به این شکل آفریده ای و یا بعدن او را به قدر خود گرفتار ساخته ای، تغییری در وضع و حال او مده. همین که سخنانش به پایان رسید، شاه جوان به صورت اولیه در آمد و خدا را هزاران بار سپاس گفت. بعد زن جادوگر به او فرمان داد تا هرچه زودتر آن قصر را ترک کند و دیگر هرگز با آنجا بر نگردد و چنانچه بازگردد مرگ او حتمی خواهد بود. شاه جوان هم بدون آنکه سخنی گوید با سرعت قصر را ترک کرد و به نقطه دوردستی رفت و منتظر ماند تا سلطان نقشه خود را با موفقیت به پایان برساند. بعد از آزاد کردن شاه جوان از طلسم، زن جادوگر به نزد سلطان آمد و به او گفت ای عشق زیبای من، فرمان تو را اجرا کردم، اینک دیگر مانعی برای وصال ما وجود ندارد. کام دلی که مدت هاست از آن محروم بوده ام باید جبران نمایی. سلطان با همان لهجه‌ای که سیاهان صحبت می کنند گفت آنچه تو انجام دادی کافی برای بازگشت من به حال عادی نیست و من هنگامی از این ناراحتی رها خواهم شد که تو ریشه اصلی ناراحتی ها را قطع کنی. زن با شنیدن گفته مشوق بلا فاصله سوال کرد ریشه کدام است؟ ای مشوق زیبای من بگو ریشه چیست تا آن را به خاطر عشق تو از بیخ و بن برکنم. سلطان گفت منظورم از ریشه همون شهر و اهالی و مردم آن هستند که تو آنها را سرگردان کردی و به صورت ماهی های رنگین در آن آبگیر شناور ساختی که از آن زمان تا کنون سرگردان و بلا تکلیف هستند و شهر را نیز به صورت آبگیر در آورده ای. اهالی شهر که به صورت ماهی در آمدند شب و روز سر خود را از آب در می آوردند و فریاد انتقام علیه من سر می دهند. علت واقعی که من بهبودی نمی یابم همین است. برو و هرچه زودتر شهر را به جای خود برگردان و اهالی آن را هم به حال اولیشان تبدیل کن تا من بلا فاصله به حالت سلامت برگردم و بتوانم تو را به کام دل برسانم. جادوگر دلش لبریز از شادی شد و از خوشحالی فریادی کشید و گفت همکنون سلامتی تو را باز می گردانم زیرا همین لحظه همه خواسته های تو را اجابت می کنم. جادوگر کنار آبگیر رفت و مقداری از آب آن را با مشت خود بلند کرد و دوباره در استخر ریخت و وردی هم خواند. همین که زن جادوگر از خواندن وردها فارغ شد، استخر تبدیل به همان شهر آباد و پر جمعیت و پر رونق سابق شد و ماهی ها هم به صورت همان مردم و اهالی شهر در آمدن و به طور کلی شهر حالت قبلی را به خود گرفت و دکیه ها و خانه ها از سکنه پر شد و درست به شکلی در آمد که قبل از طلسم و جادوی ملکه بود. همراهان و ملازمان سلطان هم در یک چشم به هم زدن خود را در میان شهر آباد و پر رونق و پر جمعیتی دیدند. از سوی دیگر وقتی زن ساحره این کارها را سر سامان داد و به اصطلاح خواسته های مشروق را جامعه عمل پوشانید، شتاب هرچه بیشتر به سوی مشروق زیبای سیاه خود رفت که در واقع به جای او سلطان خود را مشروق قلمداد کرده بود و به خوشحالی بسیار گفت ای یار نازنین و عزیز من، آنچه را که گفتی انجام دادم. اینک وقت آن است که از جای خود برخیزی و با من سخن از عشق گویی. دستت را به دست من ده تا تو را از جای خود بلند کنم. سلطان در پاسخ او گفت قدری جلوتر بیا. همین که زن جادوگر جلو آمد، سلطان ناگهان برخاست و قبل از آن که او متوجه شود چه اتفاقی افتاده است، با یک دست کمر جادوگر را گرفت و با دست دیگر شمشیر را بالا برد و با شدت فرو آورد و زن ساحره را بدونین کرد و هر نیمی از آن به یک سو افتاد. پس از کشتن زن جادوگر، سلطان از قصر عزاداری بیرون آمد و به جستجوی شاه جزایر سیاه یعنی همان شاه جوان پرداخت و او را دید که بی صبرانه در انتظار است. هر دو یکدیگر را در آغوش کشیدند و خوشحالی کردند و سلطان به شاه جوان گفت دیگر راحت شدی، دشمن تو را کشتم و جنازه‌اش در قصر عزاداری است. شاه جوان گفت من نمی‌دانم چگونه از سلطان بزرگوار فداکاری چون شما تشکر کنم. من زندگی و آزادی خود را مدیون شهامت و محبت شما هستم. از خداوند می‌خواهم که همواره تندرست و شادکام باشید و از گزند روزگار در امان. من قدر زحمات شما را می‌دانم و تا آخر عمر آماده خدمتگزاری هستم. آنگاه سلطان گفت من هم امیدوارم که شما در نهایت آسودگی در پایتخت کشور خودتان زندگی کنید، ولی باید به کشور من بیایید که خیلی نزدیک به دیار شماست و بیش از 6-7 ساعت راندن با اسب فاصله ندارد. شما مورد استقبال مردم من خواهید بود و همان احترامی را که در کشور خودتان دارید در کشور من هم خواهید داشت. شاه جوان پاسخ داد که فاصله کشور من با کشور شما 1 سال راه است و شما این فاصله را در زمانی پیموده اید که سرزمین من در تحت تاثیر جادو و طلسم بوده و مسافت به نظرتان کوتاه جلوه کرده است. سلطان گفت در این صورت شما باید به کشور من بیایید و چون من فرزندی ندارم شما را به فرزندی خود میپذیرم تا پس از